تقریبا من بگم که خفت تاریخی دادن و این ظلم تاریخی رو به مردم فلسطین کردن که این رژیم صهیونیستی رو به رسمیت شناختن، به نوعی قطعا اونا هم فردا در جایگاه همین اردن میشینن که امروز داره از این وضعیت ناراضیه، به جای تشکیلات خردگردان میشن. و به نظر من میاد که این روند مؤثر نخواهد بود، چون گفتم اینا یک نوع تاکتیک جنگیه، در حقیقت برای جهت توسعه طلبان است.
بله بسیار متشکرم، استفاده کردیم از فرمایشاتتون جناب آقای دکتر آجرلو. روی خط برنامه جناب آقای حسن عظیم‌زاده، خبرنگار اعزامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در لبنان رو داریم. خدمت ایشون سلام و عرض ادب دارم. آقای عظیم‌زاده اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا سوالاتی رو از حضرت عالی بپرسم.
بنده هم خدمت شما مهمان برنامه‌تون و شنوندگان رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمت.
سلام زنده باشید آقای عظیم‌زاده. یه مقدار در خصوص بازتاب سفر جناب آقای دکتر ظریف به منطقه و لبنان بالاخص بفرمایید.
آقای دکتر ظریف عصر دو روز قبل بود، شب دو روز قبل بود که وارد لبنان شدن. ایشون از صبح دیروز برنامه هاشون آغاز شد، ابتدا رفتن به وزارت خارجه لبنان با آقای شرب البحده وزیر امور خارجه دولت پیشبرد امور لبنان، اونجا ملاقاتی رو داشتن. چون ساختمون وزارت خارجه لبنان متاسفانه توسط تعدادی آشوبگر بعد از انفجار مهیب بندر بیروت به طور کاملا مشکوکی، البته تمام اسنادش از اونجا روبوده شد و ساختمون هم آسیب جدی دید، در یه ساختمون در کنار وزارت امور خارجه یه گفتگوی صمیمی رو با ایشون داشتن و بعد به جمع خبرنگاران اومدن. این حضور وزیر امور خارجه کشورمون در جمع خبرنگاران بازتاب فوق‌العاده زیادی داشت، اونجایی که ایشون گفتن که جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران در کنار مردم لبنان هستن در این غم بزرگ، در این فاجعه بزرگ، و همچنین تبریک پیروزی بزرگ مقاومت، 14 سالگرد پیروزی جنگ 33 روزه، و همچنین تاکید ایشون بر این که کسایی که میخوان به لبنان، دولت‌هایی که میخوان به لبنان کمک کنن، نباید شرط بذارن برای این کشور، نباید در امور داخلی این کشور به بهانه کمک بیان و دخالت بکنن. این صحبت‌ها با اسلوب فوق‌العاده زیادی داشت، هم در داخل رسانه‌های لبنانی و هم خارج از لبنان. بعد از اون به دیدار آقای حسن دیاب رفتن، بعد هم به دیدار آقای نویزدی رئیس مجلس، و بعد هم آقای میشل اون رئیس جمهور لبنان دیدار کردن. کل محصل این دیدارها میگم بازتابش بیشتر روی اون نکاتی بود که آقای دکتر ظریف بیشتر درباره این که اگر کشوری میخواد کمک بکنه نباید بیاد در لبنان شرط بذاره، نباید در امور داخلی لبنان دخالت بکنه، و اینکه مردم و حاکمیت لبنان باید سرنوشت این کشور رو تعیین کنن و هیچ کشوری نباید دخالت داشته باشه در امور داخلی لبنان.
بله بسیار متشکرم. یه مقدارم در خصوص بازتاب فرمایشات جناب آقای سید حسن نصرالله در سخنرانی اخیری که داشتن در خصوص مسائل اخیر و انفجارات اخیری که در لبنان به وقوع پیوست خدمت شنوندگان عزیز توضیحاتی را می‌فرمایید؟
صحبت‌های دبیرکل محترم حزب الله لبنان چندین وجه داشت. وجه ابتدایی صحبت‌هاش درباره، یعنی اصلا بهانه اصلی سخنرانی شب گذشته ایشون، 14 سالگرد پیروزی جنگ 33 روزه بود. در اونجا تقدیر کردند از جمهوری اسلامی ایران، از سوریه به خاطر حمایت‌هاشون در جنگ 33 روزه که باعث شد ملت لبنان در برابر ارتش رژیم صهیونیستی که اون موقع گفته می‌شد یکی از مجهزترین ارتش‌های غرب آسیا است، به راحتی شاید میشه گفت، واقعا میشه این رو گفت که به راحتی، اما با زحمت حزب الله لبنان پیروز شد. تقدیر کردند از تأثیری که سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در بطن جنگ 33 روزه در لبنان، در بیروت و در منطقه جنوب لبنان حضور داشتن و تاثیر سزایی که گذاشتن. بعد در مورد همین واقعه اخیر، همین به قولی تئاتر خیلی بد و خیمه شب بازی امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی که امریکا در پشت پرده اون قرار داشت و علناً این رو اعلام کرد، درباره این صحبت کردن و این رو به شدت محکوم کردن و حتی پیش بینی کردن که قبل از انتخابات چند ماه آینده امریکا انتخابات ریاست جمهوری ممکنه برخی از کشورها عربی هم امریکا وادارشون بکنه و به قولی اونها رو تطمیع بکنه که این اقدامشون رو انجام بدن، عادی سازی روابط رو. درباره انفجار بیروت هم چند نکته کلیدی رو ایشون مطرح کردن. یکی از اون نکات این بود آقای دیوید هیل معاون وزیر امور خارجه امریکا به لبنان سفر داشت، با بخشی از مقامات لبنانی هم دیدار داشت و تأکید کرده بود این دیدارش که FBI باید بیاد ورود بکنه به تحقیقات، برای اینکه یعنی به بهانه اینکه تکرار نشه اتفاقات این چنینی در بیروت. دبیرکل محترم حزب الله لبنان به شدت این اقدام رو محکوم کردن و گفتن اگر رژیم صهیونیستی در انفجار بیروت نقشی داشته باشه، FBI مطمئنن لاپوشینی خواهد کرد، FBI مطمئنن مدارک موجود رو از بین خواهد برد تا رژیم صهیونیستی محکوم نشه. در این حال هشدار شدید و لحنی هم به رژیم صهیونیستی دادن که اگر اثبات بشه که رژیم صهیونیستی نقشی داشته، حزب الله در اندازه های همین واقعه بزرگ پاسخ خواهد داد. این هم با سبب فوق العاده زیادی داشت. یه نکته مهم دیگه هم بود، نکته دیگه درباره آینده سیاسی لبنان بود، اینکه این اختشاشات رو دبیرکل محترم حزب الله لبنان گفتن که برخی از سفارت‌های خارجی پشت اختشاشات بعد از انفجار مهیب بندر بیروت بودن، نامی از این سفارتخانه‌ها نبردن و گفتن در موقع مقتضی حتی نام هم خواهند برد از این سفارتخانه‌ها. و این اقدامات داشت به سمت این پیش می‌رفت که رئیس جمهور لبنان هم استعفا بده، کل نمایندگان مجلس مجبور به استعفا بشن و حکومت لبنان ساقط بشه و اون سناریویی که ذینفعان خارجی انفجار مهیب بندر بیروت توی ذهنشون داشتن، یعنی هرج و مرج، آشوب و بردن لبنان به سوی بحران بزرگ، اون اتفاق بیفته که خوشبختانه با درایتی که مسئولین لبنانی داشتن و همچنین خاص مردم، خاص اصلی خاص مردم لبنان هست، خاص مردم لبنان که حکومت با حاکمیت نظم و انسجام خودش رو حفظ بکنه و در مسیر قانون تغییرات و اون اصلاحات و اون چیزی که در فکر مردم و خیلی از مسئولین لبنانی از اتفاق بیفته، اون از مسیر قانونی و به شیوه درست خودش اجرا بشه.
بله، بسیار متشکرم. خیلی ممنون که به برنامه خودتون، برنامه گفتگوی سیاسی، تشریف آوردید و اخبار جدیدی رو از سفر جناب دکتر ظریف به لبنان و همچنین سخنان اخیر سید حسن نصرالله حفظه الله تعالی علیه در خصوص اتفاقات اخیر بیروت برای ما و شنوندگان عزیز ارائه فرمودید. از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خداوند منان میسپارم.
خیلی ممنون از شما، از همکاران عزیز و شنوندگان محترم که شنونده بودن و ما رو شنیدن.
خواهش میکنم، بسیار متشکرم. خب شنوندگان عزیز، جناب آقای حسن عظیم‌زاده خبرنگار اعزامی ما در صدا و سیما در بیروت رو داشتیم که اطلاعات خوبی رو به ما از آخرین تحولات منطقه ارائه فرمودن. خب زیاد زمان نداریم، یک جنبندی می‌فرمایید جناب آقای دکتر کنعانی مقدم در خصوص موضوع برنامه امروز؟
اولا با توجه به صحبت‌هایی که خبرنگار محترم از بیروت کردن، این نقش جمهوری اسلامی در بازگشت آرامش به لبنان مسئله خیلی مهمیه. حتی آقای امال مکرون اقرار کرد به این که بدون حضور جمهوری اسلامی نمیتونیم ما این مسئله رو حل کنیم و درخواست این داشت که نمایندگان جمهوری اسلامی حضور داشته باشن در این مذاکرات. و سفر آقای ظریف در شرایطی که قطعنامه تحریم تسلیماتی در شورای امنیت علیه ما مطرح بود به لبنان خیلی مهمه، چون اون مسئله بسیار مهمه، ولی ایشون این رو گذاشت کنار و رفت و الان لبنان هم میدونه که بحث بازسازی لبنان حتی بندر بیروت که به عنوان لنگرگاه مهم اقتصادی لبنان هست و تقویت ارکان در داخل لبنان و همچنین بازگشت آرامش، بحث کمک‌های مردمی و بازسازی خود بیروت، اینا مواردی است که ایران نقش بسیار مهم و بسزایی داره و اقرارم به این موضوع کرد. منظورم اینه که جمهوری اسلامی یک تنه الان در مقابل همه این دسیسه‌هایی که دشمنان داشتن ایستاده و شواهد و قرار نشون میده که از این ماجرا انشالله پیروز بیرون خواهد اومد.
بله بسیار متشکرم. خب جناب آقای حاجی‌علو، به عنوان حسن ختام برنامه و آخرین سوال، ارزیابیتون از سخنان سید حسن نصرالله حفظه الله تعالی علیه در خصوص اگر چنانچه مشخص بشه و روشن و محرز بشه که دخالت اسرائیل در این انفجار بوده، پیامدهایی خواهد داشت، تهدید کردن، به نظرتون از چه بعد میشه به این موضوع نگاه کرد و آیا اتفاقات خاصی در منطقه در روزهای آتی به وقوع خواهد پیوست یا نه؟
خب دقیقا حزب الله در تقریبا بعد از جنگ 33 روزه، خب قبل از اون با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی یک ابهتی و یک هیمنه یا خودش علاوه بر نظامی ساخته بود، عموماً واکنش ها بیشتر از طرف کنشگری از طرف رژیم صهیونیستی بود و واکنش ها از طرف مقاومت بود، یعنی به نوعی تدافعی بود.
ده.
اما از سال 2000 از حرب تموز، همون جنگ سال 2006 به بعد، معادل به قدری تفاوت پیدا کرد. یعنی صهیونیست ها میدون به خوبی میدونن که هر اقدامی، هر کنشی انجام بدن، واکنش حزب الله واکنش سریع و حتی اینکه پیشدستانه حزب الله هم خواهد بود. به نظر میاد سید در راستای همون راه برد، در راستای همون راه برد که مقاومت یک مقاومت تدافعی نیست، یک مقاومت فعالانه است و به هر عملی رو متناسب با اون پاسخ میده. چون سید تقریبا ما بعد از اون جمله معروفی بود که اگر شما بنادر ما رو بزنید ما بنادر شما رو بزنید، شما شهرهای ما حیفا رو مورد هدف قرار میدید. اون جمله معروف سید که بعد از جنگ 33 روزه مطرح کرد، تا کنون هم سید نشون داده که رابرد حزب الله همچنان این هست. و این به قول خود صهیونیست، چندین تحلیلگر صهیونیستی نشون دادن که این که ما باید به گفتار حزب الله احترام بذاریم، چون اگه یه حرفی میزنن انجام میدن،
مرد عمله،
یعنی در عرصه صداقتشون حتی از خود صهیونیست‌ها اونا، یعنی مقامات خودشون حزب الله رو بدن. خب در اینجا به نظر من میاد که سید، البته یه چیز دیگه هم بوده که به نوعی سید با سخنرانی دیروز خودش این پیام به هم لبنان داد و هم به منطقه فرستاد، به صهیونیست‌ها داد که فضای احساسی ناشی از این بحران یک فضای کوتاه مدت خواهد بود و فضای اون بعد از اون فضای عقلانیته و فضای بازدارندگیه.
بله.
و باید این که فکر کنن که با این شیوه میتونن مقاومت رو محدود کنن و بازدارندگی اون رو تحت زیر سوال ببرن، به نظر من با چالش روبرو خواهد بود.
بله.
همه اینا رو وقتی کنار هم میذاریم، اون چیزی که مشخص است این که لبنان امروز همطوری که سیدم هم سخنرانی اول هم سخنرانی دوم به اون احتیاج داره، نیاز به یک ثبات، و به نظر میرسه که اون ثبات رو برخی از گروه ها به هم دارن میریزن و این دیگه قابل تحمل نخواهد بود. چون دیگه اگه از این مقطع که احساسی و اون شرایط احساسی خارج شده، نیازمند ثبات بیشتر است برای بازسازی، و اینکه کشورهای کشورهای دیگه هم بیان این کمک های خودشون رو منوط به خواستای سیاسی کنن، مطالبات سیاسی کنن، اینم از نظر حزب الله و مقاومت تقریبا قابل قبول نیست.
بس.
سفر آقای ظریف هم یک تأکیدی داشت که خیلی مهمه، برخلاف اینکه میگن حزب الله حزب ایرانی هستش از این حرفا میزنن، حزب الله لبنان نشون داده در مسئله داخلی از استقلال کامل برخورده، اگرچه همپیمان جمهوری اسلامی در سطوح منطقه است، اما در بحث داخلی از استقلال کامل برخورده و این موضع‌گیری حزب الله کاملا مؤید این امر هستش.
بله بسیار متشکرم. استفاده کردیم از فرمایشات هر دو عزیز بزرگوار، جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل غرب آسیا و جناب آقای دکتر حسین آجرلو کارشناس مسائل غرب آسیا. خب شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه امروز رو پی گرفتیم با موضوع نقش محور عبری عربی غربی در بحران لبنان. در آخر از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید، کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل میارم. تا حضوری دیگر، همه شما مهربانان رو به خداوند منان میسپارم. آسمان دلتان گاه اگر ابری شد، یک نفر مانده به راه سخت، محتاج دعاست. پایدار و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
رادیو گفتگو قرآن دستور زندگی، عنوان برنامه بعدی است تقدیم به شما.
قرآن دستور زندگی 14-54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم محضر شما خوبان و شنوندگان برنامه قرآن دستور زندگی 14-54. از منظر اسلام شناخت دوست و دشمن و برخورد متناسب با دوست و دشمن بسیار ضروری است. در آیه 29 سوره مبارکه فتح می‌خوانیم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. مؤمن با دشمن سرسخت و محکم و با دوست مهربان و عطوف خواهد بود. حتی آیه 54 سوره مبارکه مائده می‌فرماید اگر شما به سمت دشمن میل پیدا کنید و دشمنی اونها رو نادیده بگیرید، خدا شما رو از دایره بندگان و عبادش خارج می‌کنه و مؤمنینی رو جایگزین شما می‌کنه که در مقابل دوست متواضعند و در مقابل دشمنان سرسخت. البته در مورد مقابله با دشمن باید گوش به فرمان امام جامعه بود و نباید خود سر عمل کرد، چون برخورد با دشمنان در هر برهه‌ای به گونه‌ای خاص هست که این رو امام و ولی جامعه تشخیص میده. میبینید که امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه صلح میکنه، اما امام حسین علیه السلام با پسر معاویه مقابله میکنه و تا پای جان در مقابل او میسته. بنابراین ما باید برای کیفیت برخورد با دشمن نگاهمون به کلام امام و رهبرمون باشه که یک وقتی از سر نادانستن کاری انجام ندیم که برای جامعه ایمانی ما ضرر آفرین باشد و منفعتی در پی نداشته باشه. انشاءالله که خداوند دست دشمنان صلح و آرامش رو از سر ملتهای مظلوم کوتاه کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما خوبان هستیم از استدیو پخش رادیو گفتگو. 3035 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما عزیزان هست. از این طریق میتونید با رادیو گفتگو در ارتباط باشین. اما داستانهای پندآموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی، این رو میتونیم بشنویم در برنامه به نام درنگ با اعلام ساعت 18 و 50 دقیقه.
درنگ، این قسمت اسیر،
هیاهو کفایت میکند. چه کسی پاسخ را میداند؟
پرسشی بس دشوار پیش روی ما نهاده ای میرزا.
پرسشی بس دشوار؟ این که باز پرسیدم اگر به درختی 35 سیب رسته باشد و باغبان 18 سیب که بر سرشاخه های پایین درخت بوده برداشت کند، چند سیب بر شاخه های بالای درخت بر جای است؟ دشوار است؟
آره دشوار است.
به خدا سوگند که دشوار نیست. حتی اگر بگویم باغبان نیمی از سیب‌هایی که چیده را به عموزاده‌اش بخشیده، حال چند سیب بخشیده و چند سیب در جمع برایش مانده، هم دشوار نیست که نیم 18 می شود 9. پس 9 سیب به عموزاده‌اش بخشیده و 18 از 35 که مجموع سیب‌ها بوده می شود 17، که 17 سیب بر سرشاخه ها مانده و 9 سیب در سبد به اضافه 17 سیب مانده بر سرشاخه ها می شود 26، که 26 سیب برای باغبان مانده. این دشوار است.
بسیار دشوار است. لیک میرزا، شما در علم حساب از نوابقید که به این شتاب پاسخهایی چنین دشوار میابی؟
خاموش باش، زبان دراز کم خرد. به حیات مکتب خانه بروید و 35 سنگریزه گرد آورید و پاسخ این پرسش را با سنگریزه ها محاسبه کنید. همکنون. سلام بر تو نیک مرد. ماست میخواهم. کوزهی به چند میفروشی؟
سلام بر شما میرزا. شما کوزه ماست بیبه ها بردار، ما بیش از اینها مدیون شماییم.
من رو میشناسی نیک مرد؟
بشیر پسرکم به مکتب خانه شاگرد شماست. بشیر پیش بیا پسر.
سلام میرزا.
بشیر.
پسرکم از سجایا و خسایل شما بسیار برایم گفته. کوزه ماست بردار میرزا، تحفه ایست از این درویش، بردار.
نه سپاس، بازگو به چند میفروشی تا بهایش بپردازم، ورنه دست خالی از حجرت خواهم.
نه چونی نکن. باشه میگویم بهایش 6 سکه.
باشه، این هم 6 سکه. کوزه ماست برداشتم، سپاس. بدرود.
در پناه خدا. در پناه
خدای تو نگهدار میرزا. میرزا در علم حساب علامه 10 است پدر جون.
علامه 10 است و شمردن نمیدانه؟
مگر میشود؟ او دشوارترین محاسبه ها را در دم به انجام میرساند، بعد شمردن نمیداند. حتی من نیز شمردن میدانم، بعد میرزا نمیداند.
اگر شمردن میداند پس تنها در علم محاسبه نیک است، لیک از علم اخلاق هیچ نیاموخته. که پاک دستی اخلاق میخواهد نه محاسبه. مردک به عوض 6 سکه 4 سکه هم داد. من که گفتم کوزه ماست بی بها بردار، از چه چنین کرد؟
شیخ، قدم بر دیدگان این کمترین نهادی، شادمانم کردی. چه شد که به این افتخار نایل شدم؟
افتخار؟ کدام افتخار؟ اگر من به اینجایم از بیم آبروست و اگر شب هنگام آمدم بدان سبب است که روز دیگر آمدنم نزد تو را حاشا کنم، بگویم آن که در خانه میرزا کوبید من نبودم.
آخر از چه؟ این سخنان به چه معناست شیخ؟
نامسلمان، از چه دزدی میکنی؟
دزدی؟ من دزدی میکنم شیخ؟
آری، اگر دخل و خرج خانه و زندگی یکسان نمیشود یاری بخواه، یا همتی کن، یا چه میدانم خاک دیگر بر سر کن. از چه مال مردمان میبری تا در شهر بگوین مکتب داران به کودکان علم دشوار محاسبه میآموزند، اما خود چون به پرداختن سکه میرسن فرق میان 4 و 6 را نمیدانم.
من چون این تردم شیخ؟
به سخن گرفتم و دانستم کوز ماستی را خریده ای و به عوض 6 سکه 4 سکه پرداخته ای.
چه هنگام؟ به خدا سوگند که در یادم نیست، و اگر چون این نیز بوده به یقین از غفلت بوده.
غفلت؟ چون عالم علم محاسبه ای و 4 از 6 تمیز نمی دهی کسی این کار را به حساب غفلت نمی گذارد که می پندارن به عمد چون این کرده ای. پس غفلت تو حرمت جمله یاران و همکیشانت میبرد. کاش یک از دو نمیشناختی تا غفلتت آبروی جماعت آبرودار را نمیریخت.
شیخ، به کجا میروی؟
جای دور از تو.
و من چه کنم؟
قوقای رسوایت بردار و از این دیار برو و بگذار نفسی به آسودگی بکشیم.
خدا سوگند که خطا از هر که سرزند ناپسندیده است، لیک از عالم ناپسندتر، که علم سلاح جنگ است با ابلیس، و صاحب سلاح اگر به اسیری رود شرمساریش 100 چندان است. ای وای!
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای ما را از ایران، تهران، جامع جم، استدیو پخش رادیو گفتگو می شنوید عزیزان شنونده. همراهان گرامی، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. اما ساعت 19 رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم، دعوت میکنم بدون خط خوردگی رو بشنوید. این برنامه زنده مجله تحلیلی خبر است، با هم بشنوید.